بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اعتبارات قبل الاجتماع را که می گفتیم، پنجمی از او اعتبارات اعتبار متابعت علم بود، که اول اعتبار وجوب، دوم اعتبار اخف و اسهل، سوم اعتبار استخدام، چهارم اعتبار حسن و قبح، یکی هم اعتبار متابعت علم. و به سبک بحث، اینجور بحثا به نتیجه رسیدیم که تقریبا اصولیین و علما اصول هم در اصول فقه به سبک بحث های خودشون همه حرف رو گفته بودن، و اون که علم و یقین که یه حالتی است مقابل حالت ظن و شک و وهم. ما در زندگیمون این حالت که حالت یقین باشد، این حجیت دارد. اصولیین تعبیر میکردن که حجیت قطع ذاتیش است. به سبک این بحث هم به همین نتیجه رسیدیم. ولی مطلب دیگرم که تقریبا هم اصولیین موافقند هم در عمل مشاهده میشد، این است که عقلا و مردم عادی و متعارفی اینا در زندگی بیشتر وقتا از او چیزی که پیروی میکنند ای علم 100% نیست، بلکه اگه یه خورده دقیق بشیم مظنه بسیار قویه است. فرض گیر که حالا هم شما آقایون که به این مجلس اومدید به خیال این که پیروی از علم کردید، که خب رو قاعده بنده که خب میام و دستگاهم هست و وضع مهدیم به هم نخورده، همونطوری که بودست هست، از این جهت آمدید و اینو خیال میکنید که این علم است، ولی که یه قدر دقیق بشید نه، احتمال این که خب امرو من نیام این معنا هست. یا فرض بگیر که بندم که از تو منزل اومدم اینجا، خب به خیالی که با علم اومدم، اما یه قدر دقیق بشیم که خب شاید امروز هنوز در مهدیه رو باز نکرده بشن، شاید از برادره که میمدن هیچ کدوم نیان، حالا که یه خورده فکرش میکنیم این احتمال بوده است، ولی اعتنا نکردیم. ها که از صبح که کارمند اداره میرد مثلا سراغ ادارش، مثلا کارگر میره سراغ کارخونه، نمیدونم مدیر میره سر کارش، همه اینا در حقیقت به خیال این که پیروی از علم است، اما در حقیقت احتمالش تو وجدانمون هست، اما توجه به اون احتمال نداری. این مطلب هست. وقت اصولیین در مباحث خودشون اینا رو میگن ظن اطمینانی، و به حسب بعضی مبانی میگن در صورتی که علم قطعی نباشد، ظن اطمینانی هم جا علم رو میگیرد. حالا یه بحث هایی دارن، میگن که ما یه ظنون خاصه ای داریم، یعنی یه چیزای مظنه است ولی از یه اسبابی است که شرع روش صحه گذاشته است. مثلا شارع گفته است که اگر عادل خبر آورد به خبرش ترتیب اثر بده، وقت این ظنی که حاصل میشه از خبر عادل، میگن این ظن مثلا حجت است و ظن خاص است. یه همچی بحثایی اصولی دارن، یه ظن خاص میگن، یه ظن مطلق میگن، که حالا لازم نیست ما اون اصطلاحا رو اینجا شرح بدیم. ولی در اینجا از سبک بیان علامه طباطبایی برمیاد که مادیین طرفداران منطق دیالکتیک اینا همچنانی که در علوم حقیقی در مباحث علم و ادراک اینا اصل این مسئله که اجتماع نقیضاً محالست یا ارتفاع نقیضاً محالست که منطقیین و فلاسفه همه میگن این عبده البدیهیات است، اینا اونو منکرند. توجه کردیم. و از اون طرف حقایق را نسبی میگیرند و میگن ثواب و خطا نسبی است، برخلاف نظریه همه عقلای عالم، فلاسفه و منطقیین و اینها که میگفتن هر مطلبی یا ثواب است یا خطا. ثواب ثواب مطلق است، خطا هم خطای مطلقه. مطلق است یعنی نسبت به من یا نسبت به شما یا نسبت به این زمان یا نسبت به مکان، نه نسبت نداره. مثلا این حقیقت که افلاطون در 4 قرن قبل از میلاد شاگرد سقراط بوده، این حقیقتی است، ولو عالم در تغییر بوده است، نه افلاطونی هست نه سقراط یا اینها، و این عالم مثل یه رودخانه‌ای که در جریان است، هی حوادث یه چین و شکنایی است که روی سطح آب هست، ولی این ذهن ما از اون حادثش یه عکسی برداشته است. اون حادثه اونیست که تعبیر میکنیم که افلاطون در 4 قرن قبل از میلاد این شاگرد سقراط بوده. ما اینجور درک داریم و این همیشه مطابق با واقع است. نمیخوایم بگم او واقع رو نگر دار در عالم خارج که تکون نخورد، که این علم ما در ریانس باشد، اما از اون وقتش در صورتی تو ذهن ما هست که او رو به لفظ که بیان میکنیم میگویم که افلاطون 4 قرن قبل از میلاد شاگرد سقراط بوده. این ثواب مطلق است. مطلق است یعنی نسبت به من و اعصاب من و مثلا دستگاه فکری من ایجور است، ولی نسبت به شما غیر ایجور. نه، ثواب ثواب مطلق است. اما مثلا 2 تا 3 تا اگه کسی ایجور درک داشته باشد که 2 تا 3 تا اینم خطاست و خطای مطلق، اینها قائل بوده این حرف غیر از طرفداران منطق دیالکتیک است، ولی اینا میگن ثواب و خطا نسبیست و مطلق نیست. و ما حسن این مسئله اجتماع نقیضاً محالس و ارتفاع نقیضاً محالس و اینو منکرند و به نتیجه او علم که ما جلوترا بیان میکردیم که این که منطقیین میگن اجتماع نقیضاً محالس ارتفاع نقیضاً محالس این ام القضایاست و عبده بدیهیات است، چون میگفتن قضایا یا نظری است یا بدیهی. نظریات اونایی است که محتاج به فکر و نظر است، بدیهی اونی است که محتاج به فکر و نظر نیست. وقت نظریات منتهی به بدیهیات میشه، او وقت میگن اصول بدیهیات 6 تا است، وقت که اولیات و تجربیات و غیر ذلک، وقت میگن تو بدیهیات قضیه اجتماع نقیضاً محالس ارتفاع نقیضاً محالس این عم همه قضایاست. وقت اینو جلوتر بیانش کردیم، این قضیه محالیت اجتماع نقیضاً و ارتفاع نقیضاً این در این جهت همه قضایا بهش مبتنی هستند، در این که ما علم داشته باشیم. این خوب لطف فرمود که دیروز و امروز هم هی میگویم که حالت علم یه حالتی است مربوط به روان ما، که این باز مزنه یا با شک یا با وهم که مقایسه میکنیم، این یه حالتی است غیر او حالات. به قول ما میگویم چکش خور نداره. شما علم دارید که 2 تا 4 تا به جوری که حتما حتما همطور می حاضرید که هی بگوید حتما حتما ایجوری، ولیکن فلان مسافر اومده است، میتونی به علامت ابهام بگوید شاید، شایدم نه. او اینجا چون مظنه است ولی او یقینه. اینجا ای حال یقین و علم پیدا شدن، این نیست منطقیین میگم، این نیست الا اینکه در اعماق روح همه ماها، چه مادی چه الهی چه دیالکتیکی چه غیر دیالکتیکی، تو اعماق روح ما هست که اجتماع نقیزه محال است. توجه کردید؟ حالا که اجتماع نقیزه محال است، اگر اینو ما تو عمق روحمون نباشد، خب ما میگویم اگر میشد این کتاب کتاب اصول فلسفه باشد و نباشد. خب اگر میشد در واقع که این کتاب اصول فلسفه باشد و نباشد، خب من علم دارم که اصول فلسفه است و نباشدم، نمیتونم حالت علمی پیدا کنم. این حالت علم در مقابل حالت مظنه یا حالت وهم یا حالت شک، چرا اونا طرف خلافشم یه جلوه ای داره، یه خودنمایی میکنه، ولی علم طرف خلافش از علم است، اسبابی که شک نیست، مظنه نیست، طرف خلافش یه اسبابی که در اعماق ذهن ما هست، اجتماع نقیزه محاله. اینا این معنا رو منکرم. لذا از یه طرف در ادراکات در چیز باب حقیقت میگن ثواب و خطا نسبی است و غیر ذلک، و میگن به منطق قدیم باید خط سرخ کشید و اینا پوسیده است و از بین رفته است و غیر ذلک، اینا اونجا یه حرف رو دارن. در این بحث در باب علوم عملیه هم اینا نه این که ناچارن وقتی که چیز اجتماع نقیزه اینو به خیال خودشون جایز است و اینها، نمیتونن فرض کنن یه حالتی در روح ما باشد که چکش خور نداشته باشد و احتمال خلاف رو ندهیم، نمیتونن تصور کنم. لذا اومدن گفتن این که میگن یکی از اصول اعتبارات متابعت علم است، نه، در عالم موجود فعال و انسان و غیر انسان همیشه متابعت مظنه میکنه. متابعت حالا نفرمودن مظنه، متابعت و پیروی از اطمینان. اطمینان یعنی اونی که به ذهنمون اینقدر این طرف رجحان داره که احتمال او طرف هم ولو هست، ولی اینقدر ضعیف است که اعتنا نمی کنیم. توجه فرمود؟ اینا اینجوری میگن. علامه طباطبایی اینجا برای رد حرف اینا میخوان اینجور ادعا کنن در ذیل این مسئله اصل پنجم از اعتبارات قبل الاجتماع که اعتبار متابعت العلم باشد، ایشون میگن که در تحت عنوان چند نکته، یک نکتهش اینجور میگن یه قریحهی در انسان هست که او قریحه، قریحه مسامحه هست، سهل گرفتن، به قول ما مته رو خشخاش نگذاشتن، و این قریحه از فروع مسئله انتخاب اخف و اسهل است که اگه نظرتون باشد یکی از اعتبارات قبل الاجتماع گفتیم که انتخاب اخف و اسهل، که اگر برای رسیدن به هدفی مثلا دو راه هست، یه راهش آسان‌تر است یه راهش مشکل‌تر، قریحمون بر این است که آسان‌تر رو میگیریم، اخف و اسهل. و حالا از این قریحه اخف و اسهل یه قریحه دیگه ناشی میشه، یه قاعده فرعیه دیگه ناشی میشه، اون مسئله مسامحه، یعنی خیلی به بعضی چیزا پافشاری نداشتن. مثلا اسباب مثال، شما که حالا میخواست بیاد اینجا تو مجلس درس. خب هزار کار دیگه هم دارید، توجه کنید. وقت اگر بنا باشد بر این که حتما با یه علم که چکش خور نداشته باشد بخواید برید دنبال کار، که وقت اول پس یه چند تا تلفن بزنید، دیگه چند تا کس بفرستید، یه اشخاص که ببینید عاشق عباس اومد درس یا نایمه، خب آخه هزار کار زندگی دیگه هم چی داره دارید. این است که اگه ما حالا اینه شما عرض بکنم که اینا یه قدی در اصول هم بحث هست که اسباب تزاحم اغراض، ما غرضها و هدفها و احتیاجات تو زندگی خیلی داریم، وقت اگر بنا باشد بر اینقدر دقیق باشیم که حتما بر هر موضوعی میخوایم ترتیب اثر بدیم، هر کاری رو که میکنیم حتما جوری باشد که صدی یکم احتمال خلاف داده نشد، مباس از دست به پا خطا نکنیم. این است که یه اسباب تزاحم و اسباب این که نیمشد و غیر ذالک، ما احتمال خلاف را اگر ضعیف باشد، این با دو قید، یکی این که احتمال خلاف ضعیف باشد، یکی هم بر فرض او باشد پر مهم نیست. اینو خوب توجه کنیم. ما میخواییم بریم اصفهان رو بیاییم برای کاری، یه احتمال که او کسی که کارش داریم شاید رفته باشه تهران، میگم خیلی خوب میرم یه ساعت برمیگردم، بر فرض اینه. یه احتمال بر اگه ضعیف باشد اعتماد قضایی است، یه احتمال خیلی ضعیف هم میدهیم که این مسموم باشه. اینجا چون آخه جوریست که احتمال اگه این احتمالمون از قضا درست باشد ما خیلی ازش گریزانیم، یعنی اون چیز یه جوریست که علی حال میخوایم نشه. اینجاها که اون محتمل مسئله مهمی است، نه احتمالشو نادیده نمیگیریم، توجه کردی؟ اما اونجا مثلا حالا در اصولم فقها میگن مثلا اسباب، مثلا در باب خون مسلمان شارع اجازه نداده است به ما اصل براءت جاری کنیم. مثلا اگه یه انسانی میرد برد شک داریم این کافر است تا کشتنش جایز باشد یا مسلمان است تا کشتنش جایز نباشد، نمیتونی بگو انشاءالله کافر است یا الله، توجه کردیم. اینجاها یکی باب دماء است، باب خون، یکی هم یه مسئله دیگه میگن در اینجاها احتمالش هم منجز است، از نظر اصولیین میگن احتمالش هم منجز است. اینجا رو سبک بحث ایشون میگه که ای طوری که اگر اون احتمال خیلی کم است که احتمال او طرف 199 مثلا ای کم است، ای ان نادر و کل معدوم، چیز نادر مثل حکم معدوم دارد، در صورت که محتملش اهمیت نداشته باشد، این رو قریحه مسامحه که از انتخاب اخف و اسهل سرچشمه میگیرد، میبینیم آسان ترین راه زندگی این است که مبنای زندگی بر علم و بر اطمینان باشد، به او احتمال خلاف اعتنا نکنیم و احتمال و این چیزی که اطمینان است اطمینان را جا علم بگذاریم. ما حاصل نظریشم این غیر از این است که بگویم نه بنای عقلا بر این نیست که به علم مثلا دنبال علم برن. حالا خورده ریزش از روی کتاب نکاتی چند. یک، نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل استقرار جسته، که معلوم شد این فرع است، این انتخاب چیز، این مسامحه و سهلنگاری، این سهلنگاری معنا نکنی یعنی تنبلی و بیاری، یعنی همطور که ما عرض کنیم مته رو خشخاش نگذاشتن، این یه قریحه مسامحه از قاعده انتخاب اخف و اسهل استقرار جسته، انسان در مرحله عمل هر چیز غیر مهم را به عدم ملحق می نماید. و ما روزانه این روش را در هزارها مورد به کار می بریم، این روش مسامحه را، که یکی از آنها ادراک ظنی است. توجه میکنیم مثلا در غیر موارد فرض گیر یه قدری نون داریم، خب خورد شده ریخته است رو زمین، خب بالاخره مال است، پول مصرف شده، اما میبینیم حالا بخوایم بیشینیم این خوردن اونا رو یکی یکی برداریم از خیلی کارا مهمتر باز میمونیم. اینجا اینا رو نادیده چون مهم نیست، اینا همه از قریحه مسامحه سر در میاد. یکیش پیروی از مزنه و در جایی که جانب مرجوه طرفین زن، جانب مرجوهش راجهش این طرف است که میچربه، مرجوهش اون طرف است که نه مرجوه است. اما اگه بی اهمیت بشه، یه دفعه بی اهمیت نیست، بیشتری به نظر میاد این قضا سالمه، اما یه کمی هم نکنه ضد انقلاب خواستن اینجا یه بلایی به سر بیاد، مثلا فرض بگی اینجا نمیخوریم، نمیریم که توجه نمیخوریم، اینجوری اینجا چون طرف مرجو اهمیت داره. اما که فرض کردیم که نه طرف مرجو اهمیت نداره، طرف راجح رو میگیریم میریم، آسون کردن راه زندگی به این جوره که طرف راجح رو بگیریم بریم. مثلا شما امروز که اومدید اینجا به احتمالی که من نیامده باشم، خب حالا برفرض نیامده باشم میاد اینجا میبینید نیستم برمیگرده، اما به احتمالی که اگر اینجا یک کسی با اسلحه وایساده است که هر کی میخواد بیاد یالا ترورش کند، اگر احتمال باشه دیوانگی نباشد، حالا ولو ضعیف هم باشد، اینجا به یه احتمال اعتنا میکنید چون ولو مرجوه است، ولیکن هر اگه باشد مهم است اینطوری. خب حالا در جایی که جانب مرجوه طرفین زن، اگه زن یه هر دو طرف هست بطرش یه طرف بی اهمیت بوده باشد، به حساب نمی آوریم و در نتیجه زن قوی را به جای علم گذاشته و نام علم به وی می دهیم و این همون زن اطمینانی است که مدار عمل انسان می باشد و این خود یکی از اعتبارات عمومی است. پوشیده نماند که دانشمندان مادی چنان که در علم نظری کجروی نموده و علم یعنی ادراک مانع از نقیض را منکر شده اند، که ما یه قدری به حرفای گذشته در این رابطه اشاره کردیم، همچنون در علم عملی مورد بحث نیز اشتباه کرده و درست در نقطه مقابل ما قرار گرفته. میگویند انسان همیشه به زن عمل می نماید و علمی در کار نیست. این نظر از دو جا سرچشمه می گیرد، یکی انکار اصل ادراک علمی، که انکار اصل ادراک علمی زیر سر انکار محالیت اجتماع نقیضین، و ما در مقاله های گذشته بطلان این نظریه را روشن نمودیم و به ثبوت رسانیدیم که این نظریه جز روش شکاکان نمیدانم، شکاکان حقیقی در بر ندارد. دوم اشتباه اینا خلط میان اعتبار زن اطمینانی، فرق است بین این که بگویم عقلا زن اعتباری رو معتبر میدونند یا این که بگویم عقلا علم را دنبال علم نیستن. این دومش ما باور نداریم، اینا پای حساب دومی میگیرن. ما اول که بله عقلا زن اطمینانی رو معتبر میدونن، اینم از باب مهم ندونستن و قریحه مسامحه. میگید که دوم، اشتباه دوم خلط میان اعتبار زن اطمینانی و میان القاء اعتبار علم. دانشمند مادی باید بداند که سخن دوتاست که از همدیگر جدا میباشند، یک بار میگوییم انسان بناگذاری نموده که غیر علم را، که او غیر علم چیه؟ ظن اطمینانی علم پنداشته و با وی معامله علم کنه، که از اینجا پیازم جزء میوه شده است. ظن اطمینانی هم بغل علم، به آبروی علم اینم چطوره؟ آبرومند شده. او حرف ماست و با وی معامله علم کنم. البته در این صورت اعتبار حقیقی از آن علم بوده و علم اعتباری ظن اطمینانی تنها زنده اسم علم می باشد. یک جور است. و یک بار می گوییم انسان عمل به علم نمی کند، بلکه پیوسته پیرو ظن است. یعنی انسان در عمل مستقیما به سوی رجحان و اولویت می گراید و این سخنی است بی پایه و اندیشه ایست خام، زیرا انسان در اعتباریات عملی خود محکومه. حالا چرا این؟ ما رو اصول گذشتمون حالا این در نظر میاریم. طبیعت و طبیعت خودمون، هدایت طبیعتمون به پیروی از هدایت فطرت خلاصه دنبال علم میره. میگه که زیرا انسان در اعتباریات عملی خود محکوم طبیعت و پیرو هدایت فطرت و غریزه خود می باشد، و چنان که در آغاز سخن گفته شد، طبیعت و فطرت برای نیل به هدف خود انسان را به سوی واقعیت خارج می کشاند. حتی توجه به اینکه علم داردم وقتی مقایسه با مظنه و شک و وهم کنه توجه میکند که علم داره، ولی به سوی خود واقعیت و قوای فعاله و مدرکه را با قوای فعاله و مدرکه را با واقعیت خارج ارتباط میدهد و ادراک که خارج به طور اطلاق میتواند، ادراکی که خارج به طور اطلاق میتواند در ظرف وی بگنجد همون علم است و بس. حالا یه ایراد دیگه به اینا ایشون میخواد بکنه. شما میگوید که همیشه دنبال راجح میره. خب حالا راجح هست که استاد اومد سر کلاس، وقت علم داری که راجح هست. این راجح بودن رو به علم تشخیص میده یا به رجحان تشخیص میده؟ اگه بگو به علم تشخیص میدم، یه همون است که ما میگو اصل اعتبار علم است. شما یه حساب میکنی، به نظرت میاد شاید امرو استاد نیاد، ولی بعد فکر کن آقا چرا نیاد؟ اگه نیمت که روز قبلش میگو فردا نیمیایم، را وقت به نظر میاد که راجح است که میاد. خب بریم. وقت میگم میتونی بگو به حضرت عباس راجح است؟ اگه بتونی بگو به حضرت عباس راجعه، علم داری که راجعه است، این پیروی از علمه. اگه بگو که نه، ما از کجا میدونیم که راجعه است اومدن؟ راجعه است که راجعه، میام سر او راجعه. خب راجعه است که راجعه است، راجعه است که راجعه است که راجعه است، همطور حلم و جرا این تسلسله. میباست هیچ وقت میباست رجحانو به علم تشخیص بده. برمیگرده سر همه اعتبار علم. میگه جای بسی شگفت است، اگر چنون چه انسان در مورد عمل تنها زن یعنی طرف راجح را گرفته و انتخاب میکند، آیا خود رجحان را نیز با رجحان تشخیص میدهد؟ و همچنین این رجحان‌های مترتب الی غیر نهایه میروند و بالاخره یک طرف نمیتواند ترجیح راستی نه زن ترجیح پیدا کند، یا بالاخره به علم میرسد. زیرا اگر در جایی که گفتیم که راستی راجح است، این راستی راجح است همون است که من به تعبیر محلی میگم به حضرت عباس راجح است که علم را به کار برده. این بس بشه. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این اعتباریات قبل الاجتماع که رسیده بودیم به اعتبار پنجم که لزوم متابعت علم است، در دنبال ای گفتیم نکاتی را باید ذکر کنیم. نکته اول را که ذکر کردیم که عقلا به واسطه قریحه انتخاب اخف و اسهل روی قریحه یه فرعی مترتب میکنن، یعنی یه قریحه فرعی دارن که اون مسئله مسامحه و سهل انگاری که در اموری که بسیار مهم نیست وقت احتمال مثلا احتمال ضعیف را نازل منزله عدم میگیرند و به حکم کنه و النادر و کلمعدوم به ای احتمال ضعیف اعتنا نمی کنند و ظن اطمینانی رو جای علم می نشونند. وقت این مطلب رو که گفتیم، اون وقت گفتیم که طرفداران منطق دیالکتیک که اصل در حقایق هم علم را منکر شده بودن، در اعتبارات هم در علوم عملیه گفته بودن بنای عقلا بل عمل کردن به مظنه و بر علم نیست. ما از این تحقیقمون جواب اینها را دادیم که این نه اینکه القاء اعتبار علم شده باشد، بلکه ظن اطمینانی را جا علم قرار دادن و اینهاست. این نکته اول بود. نکته دومی که در این رابطه در این جلسه میخوایم بگویم، چهار اصل عقلایی است که به اصطلاح اصولیین این چهار اصل را، حالا اونا عقلایی یا شرعی میگیرن، که یکی به نام استصحاب است، یکی به نام قاعده احتیاط است، یکی به نام براءت است، یکی به معنای به نام توقف است. این چهار اصلی است که حالا آیه علامه طباطبایی میخوان به عنوان اعتبارات قبل الاجتماع بگیرند، ولی اینو متفرع بر مسئله اعتبار علم است که اصولیین به حسب سبک بحث خودشون احتیاج پیدا میکنند. که حالا چون این تقریبا بحث اصولی هم هست، بنده ناچارن سربسته نظر اصولیین هم ذکر میکنم. اصولیین یه حرفایی دارن، چون علم اصول فقه یعنی علومی که مقدمه است برای که مجتهد اینا رو باید بدونه تا در مقام استنباط فقهی خوب بتونه استنباط کنه. اون مطالبی رو که باید بدونه بهش میگن اصول فقه. وقت در علم اصول فقه میگن ما یه اصول عملیه هم داریم، اصول عملیه. اصول عملیه میگن یعنی اون وظیفه‌ای که شخص مکلف در مقام اینکه دلیلی بر حکم شرعی ندارد، راهی برای رسیدن به حکم شرعی ندارد، او وظیفه‌ای که حالا یا به حکم عقل دارد که حالا باید عمل کند، یا به حکم شرع دارد که باید عمل کند، که او وظیفه فقط برای رفع شک و تحیر است. اصل عملی، مثلا فرض بگیر که ما بحث کردیم و نتونستیم به دست بیاریم که استعمال دخانیات مثلا حلال است یا حرام. مثلا فرض بگیر نتونستیم بفهمیم، شراب و فهمیدیم حرام است، نمیدونم مال مردم خوردن فهمیدیم حرام است، اما تفحص کردیم تو دلیل، کوتاهی هم نکردیم، اما گشتم دلیلی بر حرمت و مثلا استعمال دخانیات پیدا نکردیم، اما در این حال احتمال حرمتشو میدهیم. وقت مثلا اینجا بگویم که به حکم عقل یا به حکم نقل ما میباس بنا میذاریم که انشاءالله مباح است. وقت اینو میگویم اصالت الاباحه یا اصل براءت. شک داریم که فلان چیز برامون واجب است یا فلان چیز حرام است، هر چی هم تفحص میکنیم دلیلی بر وجوب یا دلیلی بر حرمت نداریم، وقت در این حال احتمال میدیم این چیز واجب باشه، احتمال میدیم حرام باشه. وقت مثلا از به حکم عقل یا به حکم نقل فهمیده ما باید حالا عملا بنام بر این باشه که این واجب نیست یا این حرام نیست یا این مباح است، حالا اینو میگن اصل براءت. اینو اصل براءت یعنی در تحت این ضابطه ما میگویم این جور شک ها رو نادیده بگیر و بنا بگذار که مکلف نیستی به چنین چیز. این یکی از اصول عملیه میشه. خب لطف فرمایید که در مقام که دلیلی نسبت به حکم شرعی نداریم و فرض این است که تفحص خودمونم کردیم، وقت بگویم که مثلا رجوع به براءت کن. یا در بعضی موارد هست که بر طبق حالت سابقه، بر طبق حالت سابقه مثلا جلوتر یه چیزی وجوب داشته است، مثلا زمان حضور امام نماز جمعه وجوب داشته است، نمیدونیم به واسطه غایب شدن امام آیا وجوب برداشته شده است یا نه، که آیا شرطش مثلا حضور امام است یا نه. اینجا عملاً بر طبق حالت سابقه باشیم. توجه که عملاً بر طبق حالت سابقه باشیم اینو میگفتن استصحاب. توجه که یا مثلاً یه مواردی است، یه کاری است ما باید بکنیم، نمیدونیم این کار است یا اون کار است، ولی هر دوش میدونیم ضرر رو نداره، یا باید این کار رو بکنیم یا باید، که واجب و لازم است، یه کار کردنی است ولی این کار است یا اون کار است، مرددیم. اینجا میگن اصل احتیاط است. و مثلا فرض بگید که اصولیین مثل میزنن که در یه مسافرتی ما نمیدونیم در اینجور مسافرت هم نماز شکسته میشه یا نماز باید تموم خوند. خب بعض موارد مجتهد از نظر دلیل ها متحیر میمونه، ولی میدونیم نماز رو باید خون، از صلات لا تسقط به حالن، نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، ما باید یه نمازی بخونیم، نمیدونیم شکسته باید بخونیم یا تمام بخونیم، وقت اینجا میگویم به حکم عقل باید هر دو رو بخونیم، که مثلا میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حالا که ما حتما ذمه‌مون مشغول به یه واجبی هست، اگر شکسته تنها بخونیم شاید نماز تمام به ذمه‌مون بوده، نماز تمام بخونیم شاید شکسته به ذمه‌مون بوده، پس چه کنیم؟ یه کاری بکنیم که یقیناً براءت ذمه برا ما حاصل شده باشه. وقت اینجا میگن احتیاط باید کرد. احتیاط جمع است. دیدت که تو رساله میگن احتیاطی جمع است. لطف فرمود اینم یکی از اصول است. و یا مثلا فرض بگیر که یه چیزی، یه فعل است، یه حرام هست در بین ولی ما نمیدونیم، مثلا دو تا ظرف است، یک کدوم نجس است و ما نمیدونیم، خب باید از نجس واقعی ما پرهیز کنیم، ولی چون نمیدونیم این است یا اون است، خب نمیریم که هر دوشو ترک بکنیم، وقت اینجام احتیاط است. اینم یکی از اصول است. یکی دیگه از اصول توقفه. توقف یعنی دست از پا خطا نکردن و حکمی نکردن. مثلا نمیدونیم فلان چیز واجب است یا حرام است، هم نمیدونیم حکمی نمی کنیم، قضاوتی نمی کنیم. این چهار اصل که که یکی براءت، یکی احتیاط، یکی استصحاب، یک توقف، اینو در اصول بحث میکنه و اینا رو اسمش میذارن اصل عملی. و همینطور که عرض کردم مقصود از اصل عملی یعنی مکلفی که در مقام عمل یه تحیری داره و از نظر ادله شرعی تکلیفش مشخص نیست و حالا چه کند، متحیر است. وظیفه هایی که در این مقام هست بهش میگن اصول عملیه و این چهار اصل است: براءت، احتیاط و توقف و استصحاب. از قضا بحث های مفصلی هم که دارن خیلی هاشون تمسک میکنن که قاعده بنای عقلاست، میگن بنای عقلاست و شرع اسلام هم بناهای عقلایی رو هر کدوم ناراضی از خط سرخ و بطلان روش کشیده. اما اگر مثلا دیدیم خط سرخ و بطلان روش نکشیده، کش میکند که شارع راضی است. یه همچی دلیلایی میارم. مثلا هم مسئله استصحاب، نه اینکه گفتیم استصحاب یعنی در مقام شک و تحیر، ما جلوترا هر جور بوده است زمان حال زمان یقین را نسبت به زمان شک هم جاری کنیم. حالا تو رساله بسا پرس از این مسائل، مثلا وضو داشته، حالا شک داری وضو داری یا نداری، بگو انشاءالله وضو دارم، لطف فرمودید، یا اینها میشه استصحاب. وقت میگن مثلا اصولیین که اوناشون که استصحاب را حجت میدونن، بعضیشون دلیلشون، یکی از ادلهشون است که میگن بنای عقلا، بلکه نه تنها عقلا، بنای جندارا، موجودات زنده، بر اینه. میگن مثلا پرنده ها که صبح که از آشیانشون میرن بیرون و عصر میخوان برگردن به آشیانشون، به احتمال اینکه شاید آشیانمون خراب شده باشه اعتنا نمی کنن. این بنای عملیشون، مثلا این کلاغا که عصرا میبینیم دسته دسته برمیگردن، اینا میرن برن آشیاناشون، به احتمال اینکه شاید آشیانمون خراب شده باشه اعتنا نیم کنه، میگن این استصحاب است. لطف فرمودید. یا ما مثلا فرض بگی که هر کدوم دنبال کارمون که هستیم، عصر میریم رو به خونمون، به احتمال که حالا خونمون خراب شده باشه اعتنا نیم کنیم، میگن این همون استصحاب است که ارتکاز عقلا، بلکه ارتکاز جندار است. البته خب علما بحث رو اینا زیاد دارن، بعضی میگن نه این چنین نیست. همین جاها اگر در جاهایی است که طبع اون قضیه یه جوریه که خود به خود باقی است، والا مثلا اگر در ساحل دریای مواج اگه یه ساختمانی ساخته شده باشد، اونجا که در معرض آفات است و معرض جزر و مد دریا که ساختمانو بگیرد، اونجا بنا بر بقایش نداره. حالا غرض حرف زیاد هست. این سبک بحث اصولیین است. علامه طباطبایی اینجا در رابطه با همین بحثی که بود که اعتبار علم، وقت میگوید که بسا اگر علم ندارن شک دارن در مقام تحیر، و همین مطالب و اینجا که بنده سربسته عرض کردم ایشون اینجا ذکر میکنه. وقت میگن بحثای تفصیلیش ای در علم اصول فقه هست. حالا شما از روی کتاب نگاه کنید. نکته 2، انسان اگر به وجود چیزی علم داشته باشد تا علم به بطلان وجود وی نرسانیده، علم نخستین را معتبر می دارد. یه عبارتشون یه قدری میشه بهش مناقشه کرد، یه حالا چون حرف اصولیین زدیم، یه عبارت ایشون تطبیق به یه قاعده غیر از استصحاب میشه. تطبیق به قاعده. یه استصحاب میگن ما در اصول داریم که اسمشو میذارن شک تاری، تاری به تا، یعنی شکی که عارض شده است. یه استصحاب، یه قاعده دیگه میگن شک ساری، یعنی شکی که به یقینمون رخنه کرده است. حالا گاهی هست که ما یقینی داریم بعد شک داریم، ولی این شکمون به یقینمون رخنه نکرده. مثلا ما اطمینان داریم، اول ظهر وضو گرفتیم و نماز خوندیم و حالا اول ظهر رو که نگاه میکنم میبینم بله من وضو گرفتم، ولی حالا وضوم باقی است یا باقی نیست شک دارم. ای استصحاب است. توجه کردی که این شک، شک تاری است. ولی یه دفعه هست که یه زمان یقین داشتم به یه مطلبی، بعدش یه پیش آمده پیش میاد که من در همون یقینم شک میکنم. حالا از تو شرعیات مثال بزنیم، لباسی خونی بود یا نجس بود، نشستیم پاکیزه شستیم، یقین کردیم که پاک شده است، ولی رفتیم انداختیم آفتاب، بعد که خشکید دیدیم هنوز یه زردی برش هست، اثر خون، وقت شک میکنیم. این شکمون اون یقین اولی رو لغش میکنه. این غیر از این است که نه، اون وقت حتما شستیم و پاک شد، حالا شک بکنیم دو مرتبه نجس شده است یا نه، وقت میگویم انشاءالله پاک است. این میشد استصحاب. ولی اونجایی که اول شستیم و یقین کردیم خوب شستیم، بعد حالا به واسطه یه همتی اموری او یقینمون، الان او زمان او وقت را هم که ملاحظه میکنیم میبینیم نه، ما یقینی نداریم، این سرایت که به اصل متیقنمون، این میشه شک ساری. و اینجا البته ما یه قاعده شرعیه داریم که این حالا یا قاعده اصالت و صحه هست، یعنی عملی که انجام دادی بعدش به شک و بعدش اعتنا نکن. اینجا بگویم نه انشاءالله درست شستیم و دیگه نادیده بگیریم اینا رو. وقت این عبارت های علامه طباطبایی اینجا که میفرماد اگر انسان اگر به وجود چیزی علم داشته باشد تا علم به بطلان وجود وی نرسانیده، علم نخستین را معتبر میداند. این همون اون قاعده دیگر رو میگه، اونی که اسمش استصحاب است، علم به بطلان متیقن است. اینجا من ناچارم اصطلاح اصولیین رو به کار ببرم. اونی که استصحاب است، نه اینکه علممون باطل بشه، بلکه متیقنمون رو شک داریم باقی هست یا باقی نیست. اگر یک کسی، شما که حالا حاضرید اینجا 20 دقیقه قبل از این که شروع به درس کردیم یا 10 دقیقه قبل از این، اون وقت شما را دید و حالا حال وجدانی خودش رو ملاحظه کند، یقین داره شما اون وقت اومدید تو مهدیه، ولی حالا رفته است اونجا و اینا، فکر میکنه که شاید بحث تمام شده باشه، پاشدن رفته باشن، وقت بگید که نه بریم شاید باشن. این میشه استصحاب. به این احتمال که شاید حالا درس تمام شده باشه پاشدن رفته باشم، به این احتمال اعتنا نکنه، این میشه استثناء. بنا بذارید عملا که نه هنو هستن و بیاد به سراغ مهدیه که میخواد ببیندتون کاری داره. ولی یه عبارت علامه طباطبایی بر او قاعده تطبیق میشه. خب حالا ایشون میگه اگر انسان اگر به وجود چیزی علم داشته باشد تا علم به بطلان وجود وی نرسانیده، علم نخستین را معتبر می‌دارد و مطالعه حالات مختلف حیوانات دیگر وجود این روش را در آنها نیز تأیید می‌کند. این هم مطلبی است که بنده عرض کردم اصولیین در باب اعتبار استصحاب میگن بنای عقلا، بلکه بنای موجودات زنده بر اینه چیزی که وجودش جلوتر محرز بود در زمان بعدش شک بکنه هست یا نیست بنا میذارن بر بودش. که این مثالا که زدم، پرنده حالا همه غروبی همه برمیگردن به آشیونشون، به احتمال که شاید آشیون خراب شده باشه اعتنا نمیکنن. که وقت ایشون هم میگه که مطالعه حالات مختلف حیوانات دیگر وجود این روش را در اونها نیز تأیید میکنه. بله. و اگر یه مثال، و اگر وجود چیزی که کردنی است یعنی انجام دادنی، یا نکردنی است یعنی مثلا نباید انجام داد، در میان دو چیز مردد شود، یک کار باید کردیم دونیم اون کار است یا اون کار، و هر دو رو به جا میاریم. و همه از نظر شرعی گفتم ما میخواست یه نمازی بخونیم نمیدونیم شکسته است یا تمام، و هر دوش رو به جا بیاریم. یا دو تا استکان است، یک کدوم نجس است و حالا قاطی شده است، وقت اینجا یک کدوم نخوردنی است یک کدوم عیبی نداره، ولی برای که دوچار اون نخوردنی نشیم از هر دو پرهیز میکنیم. یه احتیاط این است که میگه مردد شود به فعل هر دو یا هر که ترک هر دو مبادرت میبرده. این از نظر شرعی همجور است، در کارهای دیگر هم مثلا فرض بگی که ما دو تا چیز است، یک کدوم حتما برای معالجه باید بخوریم، ولی گم شده است بین یه چیزی که مثلا همو دواست یا یه چیزی که ضرر هم مثلا نداره، و هر دوشو میخوریم احتیاطاً. و اگر اینم دوم، و اگر وجود چیزی را نداند ترتیب آثار وجود وی را به مورد نمیدهد. این اصل براءت است، توجه کنید که گفتم در اصولم میگن که اگر ما تفحص خودمونو کردیم ولی دلیلی نیافتیم که این کار واجب است، یا تفحص خودمون کردیم دلیلی نیافتیم که این واجب نیست، وقت میگویم براءت است، اصل براءت. اینجوری که وقت ایشون به اینجور اگر چیزی بله اگر وجود چیزی را نداند ترتیب آثار وجود وی را به مورد نمیدهد. و اینم یکی، و اگر چیزی میان کردنی و نکردنی خیر و شر مردد شد، ما مثلا حالا ندونیم زمان غیبت امام زمان نماز جمعه واجب است یا حرام، اصلا اسباب مثلا وقت اینجا این غیر از اونجور که دو تا کار است یک کدوم حرام است نمیدونیم، اما یک کار را ندونستیم واجب است یا چیه یا حرام است. این از نظر عمل قاعدش تخییر است، از نظر قضاوت هم قاعدش توقفه، هیچی دست از با خطا نمی کنیم. که اگر چیزی میان کردنی و نکردنی خیر و شر مردد شود توقف خواهد کرد. وقت تو پرانتز میگن چهار اصل استصحاب، احتیاط، براءت، توقف به اصطلاح فن اصول، و چون در جاهای دیگر در اطراف این چهار اصل بحث های وافی شده، از دامن دادن گفتگو در این مقاله بعد بس باشده. بعد هم من ایرادم میگه این شک ساری میشه که اسمش قاعده یقین میذاره، گرچه اونم اصولی میگم معتبره، اما این